پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم اینجا رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن
اسلام آمد گفت زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه. این نظر اسلام.
حجاب تاج بندگی خداست. چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف.
گوهر عفاف.
يا اختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان ان الحجاب فريضه من ربنا المنان انا سمعنا اختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
خواهرم حال که زیبایی و قدرت داری راه حق رو نه در آن دم که دم مرگ رسید. مطمئن باش که او حق تو ناحق نکند. اجر تقوای زنان نیست کم از اجر شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما همراهان محترم برنامه گوهر عفاف از شبکه رادیویی قرآن. موضوع و هدف برنامه عفاف و حجابه. انشاءالله که بتونید بهترین بهره ها رو از این برنامه ببرید. 220-516-32 و 220-430-17 شماره تلفن های واحد ارتباطات، 30100 شماره پیام کوتاه رادیو قرآن. حتما محبت بفرمایید عنوان گوهر عفاف رو قید کنید که راحت تر بتونیم پیامک های شما رو دریافت کنیم و بتونیم تفکیک کنیم در واقع بنا به موضوعاتی که مطرح میکنید. ضمن این که نظرها، انتقادها و پیشنهادهای ارزندتون رو میتونید با شماره تلفن گویای رادیو قرآن به شماره 278-601-20 منتقل بفرمایید و با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید در ارتباط باشید.
یا نفسی کفی عن العصیان و اکتسبی فعلا جمیلا لعل الله
سلام عرض می کنم حضور کارشناس ارجمند برنامه گوهر عفاف سرکار خانم دکتر عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، دستاندرکاران خوب برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه که انشاءالله ما بتونیم باز مباحث مناسبی رو برای اونها انشاءالله ارائه بدیم.
انشاءالله. الحمدلله توفیقی نصیبمون شده که دعوت رو پذیرفتیم و در خدمتون هستیم با موضوع نقش والدین و خانواده در انتقال فرهنگ عفاف و حجاب به فرزندان.
بله، خدمتون عرض کنم. ببینید، واقعیت مطلب اینه که ریشه همه فضیلت ها به خانواده برمیگردد. اشاره میکنم به وجود نازنین ائمه معصومین. ما ائمه معصومین رو مصطلحه که چی صدا میزنیم؟ اهل بیت.
بله.
اهل بیت. اهل بیت رو در روایات داریم، یعنی این اصطلاحی نیست که ما از خودمون ساخته باشیم، بلکه در حدیث کسا یا ادعیه دیگه یا روایاتی که از وجود عزیز و گرانقدر پیغمبر گرامی اسلام رسیده معصومین رو و خاندان معصومین رو به عنوان اهل بیت معرفی کردن. پس ببینید عزیزان، مادر پدرها، خیلی مهمه که ما خانوادمون خانواده باشد، خانوادمون فقط خانه نباشد، فقط چهار دیواری نباشد، با عرض پوزش، حالت پانسیون نباشه، یعنی یه چیزی که فقط بیایم بخوریم و بخوابیم و رفع خستگی بکنیم و بلنشیم بریم. نه، اساساً چنین خانواده ای به این شکل صوری و ظاهری در دین اسلام جایگاه نداره. در دین اسلام خانواده ای اهمیت دارد که بنیانهای استوار داشته باشه. این بنیانهای استوار میتونه فرهنگ غنی قرآنی، الهی، اسلامی، ارزشی، ایرانی رو به فرزندان منتقل بکنه. یکی از اینها نوع ارتباطگیری مناسبه، یعنی اگر والدین بتونن ارتباطگیری مناسبی با فرزندانشون داشته باشن، خیلی میتونن به نتیجه برسن. ما جلسات قبل صحبت کردیم، گفتیم که در محیط خانواده و در جامعه صرفاً گوینده نباشیم.
بله.
گویندگی صرف جواب نمیده، بلکه ایمانی که من دارم باید در فرایند عمل صالح قرار بگیرد.
همینطوره.
اگر تبدیل به عمل صالح نشود، نتیجه تأثیرگذاری مثبت نخواهد داشت، نتیجه تأثیرگذاری قوی نخواهد داشت. خب این خیلی مهمه.
بله.
پس یک، ارتباطگیری مناسبی باید با فرزندانمون داشته باشیم. اصطلاحا در روانشناسی امروز گفته میشه ارتباط مؤثر. شاخص‌های خاص خودش رو داره که ما فرصت نداریم اینجا بگیم، اما یکی از مهمترین شاخص‌ها رو من خدمتتون میگم که هم در قرآن بهش پرداخته شده، هم در سیره معصومین بهش پرداخته شده، و اون محبت ورزی و مهر ورزی است. مهرورزی که در قرآن آمده چیه؟ اون آیه‌ای هست که خدا به پیغمبرش می‌فرماید ای پیغمبر، اگر تو با مردم مهربان نبودی، مردم دور تو جمع نمی‌شدن.
بله.
ببینید، پس پدر و مادر نقش پیغمبر خانواده رو دارن، نقش امام خانواده رو دارن. بنابراین اولین رکن ارتباط مثبت و ارتباط مؤثر مهرورزی است. یه حدیثی رو می‌دیدم، امیرالمومنین روحی الله خدا علیه السلام از پیغمبر اکرم سوال کرد یا رسول الله، چه کنیم تا دین را به فرزندانمون خوب یاد بدیم؟ حضرت فرمودن ریشه دینداری فرزندان شما و فرزندان همه مؤمنین این هست که باهاشون مهربان باشید، مهرورزی، که این حدیث در کتاب مستدرک الوسائله.
در قرآن کریم هم عذرخواهی میکنم که بین کلامتون میام، در قرآن کریم هم کانون خانواده محل آرامش دیگه، مودت و رحمت.
دقیقاً
باید باشه.
دقیقاً.
فکر کنم آیه 21 سوره مبارکه روم باشه.
بله، آیه 21 سوره روم میفرماید که ما شما را آفریدیم از زن و مرد و بین شما مودت و رحمت قرار دادیم.
بله.
که این مودت و رحمت اگر بین زوجین ایجاد شود، تولید فرزندان صالح خواهد شد.
انشاءالله.
ببینید، ما زندگی رو فرایند ببینیم، زندگی رو یک مهره جدا نبینیم، زندگی رو سلسله مهرهایی که متصل به هم است باید ببینیم. اگر اینجوری نگاه کردیم، وقت در فرایند و در ساختار افکار، گفتار، رفتار ما، نتایج عمل صالح و فرزندان صالح شکل میگیرن.
همینطوره.
و حالا این یه بُعد بود دیگه، مثلا اینکه والدین با فرزندان کوچیکشون بتونن قصه گویی داشته باشن. بنده به بزرگواران دوستان عرض میکنم، میگم این همه قصه های زیبا در قرآنه، قصه دختران شعیب اصلا قصه حیاست.
بله.
قصه عفاف است.
تمشی علی استحیا.
اینکه میگویند که ما فاصله پیدا میکنیم با نامحرمی که میخواد راه بره، چگونه باید فاصله پیدا کنن، چجوری باید راه برن. اینکه وقتی تو محیط اجتماعی فعالیت دارن، کار میکنن، آب از چاه میکشن، اما خودشون در واقع اختلاط ایجاد نمیکنن، این مظهری از عفاف است.
راه رفتن با آزرم و شرم.
بله.
با حیا. دختر حضرت شعیب علیه السلام این گونه در واقع منتقل شده از آموزه‌های مفید قرآنی.
دقیقاً همینه، یعنی یکی از ویژگی‌های بسیار بسیار برجسته دختر و یک بانو اینه که اون حیا و عفیف بودن رو در وجود خودش تقویت بکنه. ما این به اصطلاح ابعاد حیا و عفیف بودن رو خانم طاهری عزیز جلسات قبل از آیات قرآن بررسی کردیم.
بله.
یعنی اینکه در سوره احزاب و در سوره نور آیاتی رو داریم که به بحث حیای چشم، حیای به اصطلاح قلب، حیای فکر و اینکه چشمانتون رو در مقابل نامحرم خیره قرار ندید و چشم فرو ببندید، غض بصر داشته باشین، حیای قلب، حیای ذهن، یعنی خطورات منفی نداشته باشیم. همه اینها رو داریم و فکر میکنم که مخاطبین عزیز برنامه در واقع به این نتیجه رسیدند که زیر ساخت حجاب و پوشش مناسب، حیا و به فرمایش شما آزرم و اون عفت داشتن است. خیلی مهمه،
مخصوصا در سخن گفتن،
مخصوصا در سخن
این که قولا صدیدا داریم در
کاملا درسته.
یا
احادیث فراوانی داریم از ائمه طاهرین، خصوصا از امام رضا علیه السلام، از امیرالمؤمنین روح الله الفدا علیه السلام، که میفرمایند خانم‌ها نوع گویششون در محیط اجتماعی با نوع گویششون در محیط خانه متفاوت باشه. یعنی تو محیط خانه با فرزندانشون، با همسرشون، با ناز و دلبرانه و اینها به اصطلاح گفتگوی ویژه خودشونو دارن، اما در محیط اجتماعی برای اینکه شأنشون محفوظ بمونه، برای اینکه در واقع نگاه جنسیتی به اون نشه، برای اینکه به تعبیر قرآن زیبا شناخته شود، انسان شناخته شود و کرامت شناخته شود، باید اون حریم سخن گفتن ها رو، لحن ها رو، الفاظ رو رعایت کنه. من همینجا اشاره بکنم چون مخاطبین شاید بعدن یادم بره، متاسفم از اینکه در جامعه ما و حتی در بین جامعه مذهبی مثلا دو تا نامحرم با هم صحبت میکنه آخرش میگه قربان شما. یعنی چی قربان شما؟
یعنی واژه نامناسب.
واژه نامناسبه. بله. چون امام صادق علیه السلام فرمود هر تعارفی دروغ است.
بله.
روایت از امام صادق علیه السلام. هر تعارفی دروغ است. حالا جریانش شد، جریان این روایت رو من سر فرصت خدمتتون عرض میکنم که حضرت فرمود بپرهیزید از دروغ ولو به تعارف. سوال کردن ابن رسول الله مگر تعارف دروغ است؟ فرمود تعارفی که قلبا نباشد دروغ است. خب این قربان شما یا قلبا یا غیر قلبیه دیگه.
بله.
قلبیش که گناه است، غیر قلبی هم که دروغه بازم گناه هست.
بله، همینطوره. بله. خصوصا که خانم ها خیلی باید مراقب باشن در پاسخ دادن به نامحرم. به نظر بنده این که به طور مثال اگر کسی صداشون میکنه و کاری با ایشون داره نمیگه جانم.
بله،
یعنی این هم واژه نامناسبه.
بله، بله.
خیلی باید احتیاط کرد در گفتن این واژه ها.
خانم طاهری عزیز، شنوندگان عزیز، یه مقداری غافل شدیم از گویش هامون.
بله.
ارتباطات گویشیمون.
بله.
ارتباطات رفتاریمون یه مقدار غافل شدیم. همیتر. و این غفلت رو باید مراقب باشیم که کار دستمون نده انشاءالله.
حالا این موضوع هم که من عرض میکنم نمیدونم تایید میفرمایید یا نه، این که مثلا کسی غذایی میل میکنه از همکاران، بعد ما میگیم نوش جونتون.
بله،
این عادت کلامی نامناسبه دیگه.
بله،
به جای اون در واقع میتونیم جایگزین کنیم گوارای وجودتون.
بله،
به همین صورت.
بله.
این خیلی روی اون بار کلمات خیلی
اثر
مهمه.
داره. بار کلمات بار مثبت و منفی. بله. داره.
حتی اگر ناخواسته
باشن در روح و روان انسان تأثیر گذاری.
خیلی متشکرم. بریم بخش گزارشی با اجازه شما بشنویم.
خواهش میکنم.
ممنونم از اینکه همراه شبکه رادیویی قرآن هستید. همینک در خدمت یکی دیگر از خواهران و بزرگوارمون هستیم که صمیمانه خدمت ایشان سلام عرض میکنم. درود بر شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شما لطف کنید برای ما بفرمایید روش‌هایی که بتونه جوان‌ها رو با انگیزه بیشتری جذب حجاب و عفاف بکنه چه روش‌هاییه؟
به نظر من بیشتر این روش‌ها باید عملی باشه توی جامعه، مثل تولید و طراحی لباسایی که با حجاب ولی خلاقانه باشه. الان متاسفانه اگر هم چنین لباسایی باشه قیمتش خیلی بالاست و لباسای معمولی هم که اکثرا بی حجاب یا اصلا کلن لباسای با حجاب جذابی نیستش. یکیش اینه و خب اینکه از سنهای پایین تر بشه جذب کرد بچه ها رو که اونجوری بار بیان بزرگ بشن که توی بزرگسالی سخت نباشه.
به نظر شما خانواده ها چه روش هایی رو باید در حیطه کار خودشون قرار بدن و برای خودشون این روش ها رو به خره سرلوحه قرار بدن که این بچه ها جذب به حجاب و عفاف بشن؟
که اولا خودشون عملی رعایت کنن، از بچگی، از همون سنین پایین که داره شخصیت بچه شکل میگیره شروع کنن اینو تربیتو، و اینکه توی جاهایی قرار بدن، مدارس یا مرکز فرهنگی بچه رو قرار بدن که مهم باشه این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه.
خیلی خوب، محیط آموزشی، یعنی اونها هم این مسائل رو رعایت بکنن. بسیار عالی. روش‌های جذاب که آمرین به معروف برای ایجاد انگیزه و گرایش به حجاب و عفاف باید انجام بدن، به نظر شما اونها چه روشیه؟
روشایی که میگم بیشتر خلاقانه باشه، اولا اینکه توی مدارس بیشتر این چیزا مورد توجه قرار بگیره، طولانی مدت باشه این برنامه، کوتاه مدت نباشه، برای بچه‌ها مخصوصا گروهی باشه که هی تشویق بشن، حالت رقابتی داشته باشه براشون، و بزرگسالی هم میگم شاید از لحاظ حجاب مخصوصا طراحی‌های خلاقانه مورد دسترس بودن اینها خیلی میتونه تاثیر داشته باشه.
خیلی محبت کردین، سپاسگزارم از شما، لطف کردین، خدا حافظتون باشه.
تشکر میکنیم از همکار گزارشگرمون جناب آقای رشید سادات. بخش گزارشی رو شنیدیم خانم دکتر عباسی، و اون مقوله‌ای که خیلی داره تاکید میشه که الگوی عملی باشه، به ویژه والدین الگوی عملی باشن برای فرزندانشون، محور اصلی موضوع امروز.
بله، والدین واقعیت امر اینه که با عملشون در تربیت شناخته میشن، و حقیقتاً فرزندان ما تربیت شدگان عرصه رفتار ما هستند و عرصه افکار ما هستند، نه گفتار ما. ببینید، رفتار با افکار ارتباط مستقیم دارد، اما گاهی اوقات گفتار یه مقداری فاصله میگیره از افکار و رفتار ما. بچه های ما تربیت شده کدوم عرصه هستند؟ تربیت شده عرصه افکار و رفتار ما هستند. اهمیت داره، و اگر ما اعتقاد جدی به این مسئله داشته باشیم، مرحله اول اینه که خودمون عامل به مسئله باشیم، بدون تعارف، یعنی با خودمون هیچ تعارفی نداشته باشیم، بدانیم که خداوند متعال دوربینش هر لحظه فعال است، حتی وقتی من در تنهایی خودم هستم، و بدانم اینکه اعضای خانواده من، خصوصا فرزندانم، وقتی منو نمیبینند، اما یک در واقع دریچه باطنی دارند بر رفتار من و بر اعمال من، و وقت این رفتارهای پنهانی من اگر خطا باشد، اگر جز نقاط ضعف شخصیتی من باشد، بدون این که من بروز بدم، با گفتارم به فرزندانم منتقل می شود.
بله،
این نقطه ضعف به فرزندان منتقل خواهد شد. پس خیلی بحث مهمیه. و نکته بعدی که بزرگواران تو مصاحبه به هر حال اشاره کردن، رفتارهای خلاقانه داشته باشیم، واقعا نوآوری داشته باشیم، ابداع داشته باشیم. چه اشکالی داره ما خودمون قصه های قشنگ برای بچه‌هامون بسازیم؟ چه اشکالی داره که شعرهای خوب، ببینید ما تو سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برای شجاعت میبینیم، وقتی برای امام حسن مجتبی علیه السلام حضرت میخوان شجاعت رو تعریف بکنن، شعر میسرایند. مادر رو ما نمیخوایم بگیم که شعری به سرایت مثل مولانا باشد، نه، شعری به سرایت مثل حافظ و سعدی باشد، نه، کلمات وزین باشه، کلمات به اصطلاح آهنگین باشه، و اینها رو به شکل زیبا با لحن مادرانه، با زبان مادرانه، و یه نکته هم جلسه قبل گفتیم، با محبت، یعنی همچنان که فرزندش رو در آغوش گرفته این شعر رو براش بخونه. اینا رفتارهای خلاقانه است دیگه.
بله.
و این رفتارها انقدر ماندگاری دارد که ما فرزندان یک سری از اندیشمندان به اصطلاح بنام رو میبینیم، وقتی میگیم شما چقدر شبیه پدرت هستی یا چقدر شبیه مادرت هستی، میگن که زمانی که میخواستن انتقال مفاهیم ارزشی به ما داشته باشن، با محبت به ما اینا انتقال میدادن.
بله.
پس ببینید، رفتارهایی خصوصا مانند محبت، قصه گویی هایی که برای فرزندانمون داشته باشیم، رفتارهای غیر مستقیم، یعنی ما به طور غیر مستقیم بتوانیم اعتماد به نفس بچه‌هامون افزایش بدیم. اینو بنده بارها و بارها عرض کردم به مخاطبین، چه تو رسانه چه جاهای دیگه عرض کردم، اینقدی که ما نگران حجاب بچه‌هامون هستیم، گاهی اوقات نگران اعتماد به نفس بچه و خودباوری بچه‌هامون نیستیم.
بله.
روایت از امام معصوم است، میفرماید، از امام عسکری علیه السلام هم داریم، از امام هادی علیه السلام هم داریم، فرمود اگر کسی رو تونستید هویت حقیقیش رو احیا بکنید، او بهترین فرد خواهد شد.
همیتون.
اگر خدای نکرده هویت او از بین بره با تحقیر و با سرزنش، خدای نکرده او شر شما خواهد شد. شر یعنی این که نه تابع دستورات خداست، نه حیا داره، نه عفاف داره، نه حجاب داره. اینه دیگه. ببینید اینا نکات بسیار بسیار مهمه و این که الگوی خوبی از حیث رفتاری برای فرزندانمون باشیم. اهل بیت عصمت و طهارت برای ما اسوه هستند، یعنی در حد کلان الگوان، و من برای فرزندم بعد از اهل بیت عصمت و طهارت من میتونم یه الگو باشم که از بچه‌ام بپرسن مثلا شما تو حجاب و عفاف دوست داری شبیه کی باشی، بگه شبیه مادرم.
بله.
تو نماز خوندن شبیه کی باشید، بگی من شبیه پدرم میخوام باشم. چرا؟ چون هم اخلاقش خوبه، هم صداقت داره، هم مهربونه، هم با خانواده در واقع ارتباط خیلی عالی داره. اینا مجموعه ای هستن که من گزیده ای از این خصوصیات رو عرض کردم. البته خصوصیات دیگه هم وجود داره.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. یعنی والدین به گونه ای رفتار کنند که قوه تفکر و تعقل فرزندان رو بارور کنند، یعنی طوری باشه که باری به هر جهت رفع تکلیف نکنن در پاسخگویی به سوالات و شبهات ذهنیشون که هست، اون گره هایی که در ذهنشون هست. یعنی این که با حوصله با سعی صدر همونطور که فرمودیم محبت و مهرورزی رو منتقل کنن، در این حال از تشبیه تمثیل استفاده کنن. یعنی اگر که والدین به نظر بنده این کار رو انجام بدن خیلی موفق تر خواهند بود.
من تکمیل کنم فرمای شما رو، بسیار کوتاه و مختصر. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، یعنی فرزندان ما گلهای باغستانی هستند، گلستانی هستند که ما به واسطه اون نور خورشیدی که محبت ماست، صمیمیت ماست، به واسطه اون اکسیژنی که انرژی های تواندهی ماست به اونها، به واسطه ارتباط خوبی که میتونه خاک مناسب این گل باشد، بتونیم انشاءالله این گلها رو جوری پرورش بدیم و جوری پرورش پیدا بکنن این گلها که عطر و بوی اونها تمام دنیا رو بگیره. ببینید این اون روشیه که قرآن به ما سفارش میکنه در بحث حیا، حجاب، عفاف، و اتفاقا این همون آسیبیه که نداشتنش میتونه یک خانواده و یک جامعه ای رو به مخاطره بندازه.
بله همینطوره. به ویژه این تشبیه زیبایی که شما بیان کردین، خصوصا که فرزندان دقیق فیلم برداری میکنن از حرکات و سکنات والدین. یعنی حتی اگر گفتگویی باشه، گفتگوی تلفنی باشه که خدای ناکرده پدر یا مادری دروغ میگه، این دروغگویی اثر سوء رو خواهد داشت، چون ضبط میشه در ذهن فرزند و فیلم برداری هم میکنن.
واقعا همینه. جمله آخر من این باشد، امام سجاد روحی الله فدا علیه السلام در رساله حقوق میفرمایند حق فرزندانتان بر شما والدین این است که پدر به مادر احترام بگذارد و مادر به پدر احترام بگذاره و مادر از پدر اطاعت کنند. یعنی احترام متقابل والدین حق تربیتی فرزندان است.
بله.
یعنی همین که این خاک، این بستر باغستان و گلستان باید مهیا بشود تا این بچه ادب یاد بگیره، مؤدبانه رشد پیدا بکنه، این جزء حقوق فرزندان هست.
بله. خیلی متشکرم، لطف فرمودین و فرمایش پایانی شما.
از خدا خواهیم توفیق ادب، توفیق بندگی انشاءالله در ساحت قرآن، انشاءالله صاحب قرآن همه ما رو دعا بفرماید.
انشاءالله ما بندگان پروردگاری هستیم که رب العالمین است، پرورش دهنده تمام موجودات، و انشالله که بندگان شایسته‌ای باشیم در درگاهش. ممنونم، خدا نگهدار،
خدا حافظش.
به حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد، کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد، به تو خواهر مسلمان دو سب افتخار دارد، که تو را عزیز و لایق به خدا قسم خدا کرد، به خدا قسم خدا کرد.
انشالله که تا این بخش از برنامه گوهر عفاف مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم بشنوید.
رحمتش پای جفا ز تو جدا کرد، چه خجست تحفه ای داد به تو خدای هستی سپری.
من که وضو رو گرفتم و نماز هم حتی سرچ کردم تو اینترنت، من نماز هم نمیتونستم و نمیدونستم چجوری بخونم. اون شب خیلی حس خوبی به هم دست داد. انگار یه نیروی منو میکشوند. خب اون موقع نمیتونستم بفهمم اون نیروی بزرگ، اون نیروی پاک خداست و میخواد منو کمک کنه و واقعا دست منو بگیره. نمازم رو خوندم و اینکه پی این بودم که چادرم رو پیدا کنم و اینکه خب اون شب خیلی یه چیزایی توی من پیش اومد که خیلی دوست داشتم پیش برم تو اون حس. همون شب یه چیز خیلی عجیب، حتی من الانم بهش فکر میکنم، میبینم که واقعا خداوند دستش رو آورد جلو، من دستمون رو گرفتم. اون شب گذشت، فرداش من چادرم رو سر کردم، چادر ملی بود. رفتم یک امامزاده هست نزدیک خونمون اونجا و اطرافیان رو می دیدم، کسایی که رفت آمد می کردن و نماز خوندم و با یه سری خانوم ها صحبت کردم. یه حس قشنگی به هم دست داد، یه حس جالبی، خوب بود، خیلی دوستش داشتم. و باز هم این به مرور زمان اتفاق افتاد. من هر روز می رفتم اون امامزاده، امامزاده عبدالله هستش اسمش. توی اون امامزاده با خیلی از خانوم هایی که آشنا می شدم صحبت می کردم که خیلی به من کمک کردن. به لطف خدا یه کسایی سر راه من قرار گرفتن که خیلی چیزها رو به من یاد دادند. بعدش یه سری مهمونی ها بود که خونه فامیلا می رفتم، می گفتن که می خوای ازدواج کنی که چادر سرت کردی. می گفتم نه واقعا اینطور نیست. یکی از فامیلای نزدیکمون بهم گفتش که تو مطمئنی دوست نداری موهات رنگ کنی، آرایش کنی وقتی اومدی خونه ما؟ یعنی می خوای این چادر همیشه داشته باشی؟ توی دلم حقیقتا گفتم نکنه اینطوری باشه، نکنه من دلم بخواد این کار رو انجام بدم. خیلی شک پیدا کردم، چون انسان وقتی یه راهی رو نرفته نمیدونه پیچ و خمش و نمیدونه اون راه چیه، باید تجربه کنه. و من خدا کمکم کرد توی اون راه. درسته لغزش ممکن بود اتفاق بیفته، ولی خدا واقعا به نیت من نگاه کرد و به هم کمک کرد که من چادرم رو نگه دارم. و با این حرفایی که زده شد من تونستم راهم رو ادامه بدم به لطف خدا. و خیلی از چیزا، خیلی از احکام رو نمیدونستم. خب اول چادر ملی بود، بعد چادر ساده شد، بعد نمازم اول وقت شد. به لطف صاحب از زمان جل الله فرجه و شریف تونستم که خیلی چیزها رو بیشتر پیش ببرم و رعایت کنم و اینکه قشنگ پر شد اون پوچی برای من. خیلی ها ازم پرسیدن، نتونستم این مبحث رو براشون کاملا توضیح بدم چون خیلی هاشون درک نکردن و نمیتونن کاملا متوجه بشن حرف من رو. ولی بهشون میگم که یه حس خیلی عالی، یه چیز خیلی خوبی من به دست آوردم. من به خدا نزدیک شدم و خدا خیلی کمکم کرد، جوری که خیلی آرامش به دست آوردم.
گل پاک آفرینش تو میان باغ خوش باش، که حصار حکمتش پای جفا ز تو جدا کرد. چه خجست تو فعیداد به تو خدای هستی، سپری
برگشت گفت آخه این چیه سرت کردی مثل امولا؟ مثل این که باورت نشده قرن 21 مثل مردم عصر حجر میگردی. گفتم واقعا؟ عصر حجر یعنی کی؟ گفت چه میدونم، 14 قرن پیش. گفتم چه جالب، 14 بیشتره یا 16؟ گفت چه سوالایی میکنی؟ خب معلومه 16. گفتم پس 16 قرن پیش عصر حجر تره تا 14 قرن پیش. گفت خب معلومه. گفتم پس شما با این حساب باید امولتر باشید که مثل مردم 16 قرن پیش میگردید. اونم چه زمانی؟ موقعی که بهش میگفتن عصر جاهلیت. دیگه از اسمشم پیداست که خیلی امولتره. دیگه پیشو نگرفت و گذاشت و رفت.
صدفی امین که پوشانده وجود بس نجیبه، مشکن که چون شکستان نتوان دگر بنا کرد. دل و دیده تو بچاو و ببین که لشکر کفر شرف و دنیای زیبنده چگونه کیمیا کرد که چگونه کیمیا.
سپاس ویژه از همراهی شما بزرگواران. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. خدا نگهدار.
کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد، به تو خواهر مسلمان دو صد افتخار دارم که تو را